تهرانی
معاون ثابتی بود، رئیس کل دیگه این چیزا بود. من تو دفترم بودم، ایشون آوردن داخل. خب تا مرادیر خیلی جا خورد، اومد سرش اینطور انداخت پایین، دستش هم اینطور گرد. اومدم اینطوری گفتم، کردن گفتم دکتر مرا میشناسی؟ دکتر تهران معروفه دیگه. گفتم که یادم به این شعر شهریار افتاد، چو اسیر توس اکنون به اسیر کن مدارا. اینطوری کردم، گفتم مرا میشناسی؟ به خدا تو هزار شلاق بیشتر به من زد. ولی من یادم رفت، یه حقی مردم دارن، حق من نیست که بخوام ببخشم، ولی من از حق خودم گذشت. به امام عرض کردن، گفتم آقا آبگوشت که هیچی، دوغم گیرمون نمیمد نهار بخوریم، ولی من دادم از بیرون برش چلو کباب. اینجا هم اغلب دوستانی که اینجا بودن یه خاطره مشترک ما داریم. دو هفته یه بار میوردن حمام. اون بار که اومدن زمستان بود و زندیپور، تیمسار زندیپور ترور شده بود، همه بچه ها رو آوردن تو چیز حمام، لخت شدن، شیر آوا کردن که صابون بزنن، به سه شماره گفتن میبندیم، یک باور نمیکنن، شوخی میکنن، یعنی بله شما حالا صابون زدی سه شماره میشماریم بعد بیم بیرون، گفتن شوخی میکنن، یک دو سه، شیر رو قطع کردن، همه سر و صورت پر صابون و خیس و لیز. حوله نبود، با همون لباسی که پوشیدی همون رو بپوشی بیای. باور کنید تا یک ماه بعد از اون حادثه از تو اغلب سلول ها صدای صرف و عطسه من، تقریبا همه سینه پهلو کردن، برای که حوله ها رو برداشتن، خب آب بستن، در واز گذاشتن، تحت الحفظ بره تو سلول، در حیات باز داشتن، باد بیاد حسابی همه چایی
تو. وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ، برنامه شکفتن در مه آماده پخشه، بشنوید.
شکفتن در مه. امیر رضا راز، سردبیر و نویسنده فرزان خانجانی افشار، راوی ناصر نظامی. انقلاب پرشکوه مردم به رهبری امام خمینی همچون سیلابی کوبنده به پیش می رود و همه رشته های بافته رژیم وابسته را می روبد. از برکت خون فرزندان این مرز و بوم، انقلاب چنان آهنگ تندی گرفته که رژیم و دولت‌های خارجی حامی چاره‌ای جز عقب نشینی در برابر این سیلاب خروشان را ندارند. ولی اعتقاد بر این است که مراقب باید بود، چون اژدهای هزار نیش بدون نیت توطئه این گونه پا پس نمی‌کشد. در روزهای نچندان دور مثل عده شهریور جوانان را در میدان ژاله به خاک و خون نشاندند و از نیروهای بیگانه هم استفاده کردند. دولت دست نشانده شاه فراری برای فریب افکار عمومی چند تن از مسئولان وابسته به رژیم را بازداشت می کند و با تشکیل جلسات و رایزنی ها اعلام می کند که به خواست ملت قصد انحلال سازمان هایی را دارد. بختیار به خوبی می دانست ملت او را قبول ندارد و این گونه حرکات و گفتارها آب در هاون کوفتن است. او از سرنوشت شریف مامیها و اصحاریها در مقابله با انقلاب آگاه است. اما نمی تواند درک درستی از وقایع داشته باشد. نصایح امام تنها گزینه درست بود که استعفا کند و خود را از چالش با انقلاب دور نگاه دارد. حامیان دیروز شاه فراری که حمایت خود را پس گرفتند و اینک از بختیار حمایت می کنند، توهم فکری بختیار است. هنگامی که رهبر انقلاب در حضور بیش از 500,000 نفر در بهشت زهرا می فرماید:
من تو دهن این دولت می زنم.
من دولت تعیین می کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
شما ملت ایران که با خون خود، با جوانهای خود اسلام را بیمه کردید، دست اجانب را قطع کردید، شما بر همه ما منت دارید. من از همه شما منت می کشم. من خادم همه شما هستم. من نمی توانم شکر این نعمتی که به ما داده است و اون غیرتمندان ایران سر تا سر ایران است، نمیتوانم از عهده شکر اونها برایم. شما این راه را تا اینجا رساندید. اینها رفتند از ایران و یک مملکت خرابی و یک قبرستانهای آبادی برای ما گذاشتند. قبرستان‌های ما را با قبرهای جوان‌های ما آباد کردند و مملکت ما را خراب کردند. آشفتگی مملکت ما و از هم ریختگی مملکت ما طوری نیست که بتوان با یکی دو سال و با مدت قلیل جبران کرد. این محتاج به این است که همه ملت ایران، همه ملت ایران دست به هم بدند و با هم این خرابه را آباد کنند. ننشینند که دولت آباد کند. دولت نمیتواند آباد کند. ننشینند که روحانیت آباد کند. روحانیت تنها نمیتواند آباد کند. همه با هم از کشاورز و کارگر تا صانع و ملا تا روحانی و دانشگاهی تا اداری و ارتش، همه با هم باید کمک کنند. این نهضت که تا اینجا رسیده است نیمه راه است. فقط دوزها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید، لکن خرابه مونده است. مهم بنای خرابه است. مهم این است که این خرابه‌ای که برای ما گذاشتند با همت والای شما، با همت عظیم ملت بزرگ ایران، این خرابه از سر آباد شود. بیدار باشید، هوشیار باشید. مفسدجوها در کمینند. اجانب در کمینند. اونها نخوابیدند. شما نباید بخوابید، شما باید هوشیار باشید. اونها مشغول نقشه هستند، از طریقهای مختلف، با فرمهای مختلف. اونها میخواهند حالا که رژیم منحط سلطنتی از بین رفت، با فرمهای دیگه به میدان بیایند و باز همون منافع را تجدید کنند. و باز همون چپاولگری ها را بکنند و باز همون اختناق را از سر بگیرند. ملت عزیز بیدار باشید.
تکلیف بر همگان روشن است. این پیامی است که باید با حفظ وحدت و یگانگی ریشه استبداد را ریشه کن ساخت تا مجال شیطنت نیابند و این بازیچه دست رژیم سرکوب به خوبی می داند. ملتی که سالها زیر مهمیز تیز ترور و شکنجه و اختناق جرأت نفس کشیدن نداشته و فضای ترور در تمام شئون زندگی او رخنه کرده است، حالا چگونه می تواند ساواک و دیگر سازمانهای سرکوب را منحل نماید؟ بلندگوهای آمریکا و انگلیس می کوشند به حکومت بختیار روحیه بدهند و با پخش اخبار گوناگونی که تأثیر گذرا بر افکار عمومی باشد روحیه مردم را تضعیف کنند. آنها می نویسند 3 روز آینده برای ایران بسیار حساس خواهد بود و در این دوره کوتاه تکلیف ارتش با یک رویاروی خونین روشن خواهد شد. اما در گوش و کنار کشور تظاهرات ها و اعلام حمایت ها با رشد چشمگیری ادامه دارد. روحانیون برجسته با تلگراف حمایت قاطع خود و مردم شهرستان های تابع را از رهبری امام خمینی اعلام کردند. امروز روحانیون خواهان آزادی همافران زندانی شدند. اعلام حمایت و درخواست روحانیون همراه با اعتصاب و اعتراض بیش از 2000 تن از خانواده های همافران در سالن دادگستری تهران همراه بود. در این روز آنچه جلب نظر می کرد اعلام آزادی اجتماعات در تهران از سوی نخست وزیر بختیار بود. این مزدور گویا در اغما به سر می برد و نمی تواند درک کند که اجتماعات دیریست برپاست و نیاز به هیچ مجوزی ندارند. ایشان بهتر بود از اعتصاب کارکنان نخست وزیری پیشگیری نماید. امروز شورای هماهنگی کارکنان نخست وزیری اعلام اعتصاب نامحدود کردند.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
صدای گرم و پرتنین شهید راه عشق و آزادگی، شهید رجایی، قلب و روح من را نوازش می‌دهد و خاطره روزهای عیسی رو از جان گذشتگی این مردم در راه اسلام و میهن را در ایام پرشکوه بهمن 57 زنده می کند.
یه بار آقای رجایی به تنهایی شده بخونه، بعدن همه با هم بخونیم.
یک دو سه خلاص و جنبش و پرتوه امید سرای جاودان میدهد نوید به راه زندگی با تفاهمه به درگه خدا می توان رسید. اگر صفا بود به دل وفا بود همیشه بر سرت لطف کبریا بود. اگر صفا بود به دل وفا بود همیشه بر سرت لطف کبریا بود. روا بود که حق برملا شود اگر به راه حق جان فدا شود. که خون دل باغبان پیر دهد شاخه‌ای غنچه ها شود. تو برملا شود ز غم رها شود جهان پاک ما بحث با صفا شود. تو برملا شود ز غم رها شود جهان پاک ما وقت با صفا شود.
خلاص و جنبش و پرتو امید سرای جاودان می دهد نوید به راه زندگی با صفا بونه به درگه خدا می توان رسید. اگر صفا بود به دل وفا بود
همین که بر سرد لطف کسی یا بود اگر صفا بود به دل وفا بود همین که بر سرد لطف کسی یا بود روا بود که حق بر ملا شود اگر به راه حق جان فدا شود که خون دل باغبان پیر دهد شاخه‌ای غنچه ها شود تو بر ملا شود ز غم رها شود جهان پاک ما بحث با صفا شود تو بر ملا شود ز غم رها شود جهان پاک ما بحث با صفا شود یک دو سه سلام جمعه تو بر تو به امید سرای جاودان می جهد نوید به نام زندگی با صفا امید به ارجل خدا می توان رسید اگر صفا بود به دل وفا بود همیشه بر سرد دسته که دنیا بود اگر صفا بود به دل وفا بود همیشه بر سرد لطفه کبریا بود روا بود که هم بر ملا شود اگر به راه هم جان فدا شود جمعون دل باغ بانگی در داخلی منجا شود تو بر ملا شود به بنده ها شود جهان فاطما.
شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ بشنوید برنامه چاپ اول رو.
چاپ اول
چاپ اول صدای نویسندگان
مترجمان
پژوهشگران
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه چاپ اول. بنده صادق وفایی هستم و در این برنامه قصد داریم طبق روال هفته‌های گذشته سرکی بکشیم به ادبیات پلیسی و این بار سرکی بکشیم به ادبیات پلیسی کشور خودمون و با سرکار خانم لاله زاره گفتگو بکنیم، نویسنده محترم دو رمان جنایی جمجمه جوان و بی‌تابوت که این کتاب‌ها در قالب مجموعه رمان ژانر توسط انتشارات هیلا چاپ شدند. چون فرصت کمه من سری توضیحاتی رو بدم و وارد گفتگو بشیم. رمان بی‌تابوت دومین رمان جنایی و پلیسی خانم زاره هست که در ژانر جنایی نوشته شده. ایشون قبل‌تر رمان جمجمه جوان رو داشتن، در همین مجموعه همونطور که عرض کردم چاپ شده. داستان بی‌تابوت رو من سری بگم، در بستر زمانی عید نوروز در شهر تهران جریان داره. شهر در خلوت‌ترین روزهای خودش به سر میبره و اتفاق از ایستگاه راه آهن تهران شروع میشه که یکی از شلوغترین اماکن عمومی شهر هست. در ایستگاه راه آهن چمدانی پیدا میشه، پلیس چمدانی رو پیدا میکنه که جنازه مسله شده زنی در اون قرار گرفته شده. بنابراین سروان روزبه افشار مأمور پیدا کردن قاتل و باز کردن کلاف این معمای قتل و زن کشته شده میشه. خب اجازه بدین وارد گفتگو بشیم با سرکار خانم لاله زاره، نویسنده محترم دو کتابی که یاد کردیم. خانم زاره سلام، به برنامه چاپ اول خوش آمدید.
سلام، روزتون بخیر، بفرمایید. در خدمتم.
خواهش میکنم. خانم زاره شما قبل از این دو کتاب تجربه نوشتن رمان پلیسی یا جنایی نداشتین دیگه، درست میگم؟
رمان که به این شکل باشه محوریتش پلیس باشه و فقط تمرکز بر حل معما باشه، معمای جنایی که حالا به این شکل پلیس حل کنه نه، ولی خب رمان معمایی داشتم. چرا؟
ولی حالا چون روی کرد مجموعه رمان ژانر رو میدونیم مستقیما قرار بوده در واقع طبق قواعد ژانر نویسی عمل بکنید، این دو رمان رو در زیر ژانر در واقع جنایی قرار دادن دیگه، درست میگم؟
بله، زیر ژانر پلیسی در ژانر جنایی.
درسته. بله، خب از رمان جمجمه جوان شروع بکنیم. بی‌تابوت که احتمالاً دنباله یه جمجمه جوان هست یا نیست؟ من این رو چون نخوندم دومی رو نمیدونم.
نه فقط تنها چیزی که دنباله هست شخصیت هست که سروان افشار در واقع در هر دو پرونده با همکارش بهمنی از اداره آگاهی تهران دو تا پرونده مستقل از هم رو حل میکنن در دو کتاب.
حالا من خلاصه داستان رو هم الان عرض کردم خدمت شنوندگانمون. چمدانی در ایستگاه راه آهن و جنازه در اون منو یاد یکی از کتابای آگاتا کریستی انداخت، همون داستانی که پوآرو توش بود. میخواستم از شما بپرسم در نوشتن، حالا در واقع رمان ژانر، این گونه نوشتن با قواعد و چارچوب‌ها، شما احتمالاً تاثیرپذیری داشتید از نویسنده‌ای مثل آگاتا کریستی، داستانی مثل پوآرو یا احیانا نویسندگان دیگر؟
مشخصا توی این دو کتاب من از آگاتا کریستی تأثیری نداشتم، اما من قبلا دو تا کتاب دیگه داشتم، اونها هم کاملا توی قواعد ژانری می گنجن، اما از سبک آگاتا کریستی استفاده کردم توی اونها، چون کتاب های خانم کریستی اون بهترین هاش اغلبشون قطور هستن، چون معما به شکل پازل چیده میشه و شخصیت ها پازل هستن. بله توی اون کتاب ها من از خانم کریستی از سبکشون نه از داستانشون استفاده کردم، اما توی این دو کتاب میتونم بگم مشخصا خیلی از سبک جورج سیمنون پلیس نویس فرانسوی در واقع
سرباز دست میگره رو میفرمایید؟
بله استفاده کردم. سبک سرباز دست میگره دلیلش هم این هست که سیستم پلیسی و قضایی فرانسه دهه 60 بسیار شبیه هست به سیستم پلیسی ما توی ایران و اون سیستم قضایی که توی ایران داریم. و خب من چون که فرصت این رو نداشتم که مشخصا برم اداره آگاهی تهران و حالا با یک کارآگاه سر پرونده تجربه از نزدیک داشته باشم، چون به هر حال خیلی سفت و سخت میگیرن توی این مسائل، باید یک تجربه نزدیک به واقعیت برای خواننده میساختم.
درست.
و کتاب‌های سرباز دست میگره با توجه به پرونده‌های واقعی که در ایران خونده بودم خیلی به من کمک میکرد که اون فضا رو نزدیک به واقعیت بسازم. ولی خب مشخصا داستان بومی هست، مخصوص ایران هست و حال و هوای ایران و اصلا مسائل ایران هست که باعث میشه چنین قتل‌های اتفاق بیفته. یعنی هیچ ربطی به مثلا مسائلی که توی فرانسه اتفاق میفته تا قتل اتفاق بیفته نداره.
خب یه ذره حالا این در واقع سروان روزبه افشار رو ممکنه برای ما معرفی بکنید؟ چه مؤلفه هایی داره؟ آیا از این کارگاه های بی اعصاب عصبانی است یا نه خوش اخلاقه؟ چطوریه؟
کارگاه روزبه افشار من به دلایل جوان انتخابش کردم.
بله.
چون تصمیم داشتم که مثل سرباز از مگره در واقع جورج سیمنون اگر شد سالها این رو در واقع در رمان هم بیارم. در نتیجه میخواستم که رشد کنه، همونطور که مگره سیمنون از 40 سالگی شروع کرد و حالا به 60 سالگی رسید توی رمان هاش، من همین همچین تصوری داشتم. به خاطر همین سنش رو یک توی رده میان ساله جوان در واقع حالا 33 گرفتم که حالا توی رمان سوم دیگه مثلا 36 سالشه که دارم می نویسم. بعد چون این فرصت رو هم به من میداد که سالهای مختلف ایران رو هم در واقع بیارم توی کار و تاریخ ایران رو هم توش تجربه کنه خواننده، به خاطر همین سنش این هست. یک همکار داره به اسم علی بهمنی.
بله.
که یک مقدار ازش سنش بیشتر هست، تجربهش بیشتر هست توی اداره آگاهی. بکگراند کارگاه افشار این هست که از دایره مبارزه با مواد مخدر منتقل شده به دایره آگاهی. این هم باز دلیل داره، به خاطر بکگراندی هست که ساختم برای این شخصیت که در ادامه حالا زندگیش رو توی هر جل یک بخشش رو ما میخونیم. اما مشخصه افشار این هست که یک کمی با پلیس‌های ایرانی تفاوت داره. تفاوتش هم این هست که سعی میکنه که در واقع استدلال‌ها و استنتاج‌های مبتنی بر ذهن خودش رو وارد پرونده کنه و پرونده رو بر اساس اون حل کنه. برخلاف همکارش کارگاه بهمنی که خیلی شبیه هست به پلیس هایی که ما از ایران میشناسیم. یعنی وقتی میگن پلیس دایره آگاهی ایران، سروان بهمنی رو اگر کسی بخونه نمیگه نه این نیست، اتفاقا میگه بسیار شبیه هست. و این دوتا با هم تضادی رو درست میکنن که خودش یک رنگ و بویی به رمان جنایی میده که حالا خیلی خشک و مکانیکی و اینکه فقط پرونده حل بشه نداشته باشه رمان.
یعنی کارگاه افشار به نوعی عقلانیت رو داره و در واقع دستیارش یه ذره احساسات رو داخل پرونده میکنه دیگه، درسته؟
بله، هم احساساتش غلیظ‌تر هست و همین که در واقع یک مقداری مفهوم حل پرونده براش با افشار فرق داره. اون یک کارمند سیستم هست و دوست داره که مثلا در اداره آقای زود سرتای پروندهش رو حل کنه، هم بیاره تا اون پرونده تموم بشه بره پی کارش.
ولی افشار احتمالاً حواشی و مسائل دیگر هم میبینه دیگه، پشت پرده احیانا اگر باشه چیز دیگه.
بله بله، به خاطر همین یه مقدار از نظر همکارانش ساکت خودشیفته است، چون خیلی با اونها دمخور نمیشه و در واقع یک کاراگاه تنهاست که پرونده براش حکم یک بازی مثلا حیاتی رو داره در زندگیش.
درسته. خب فرمودین سومی رو هم دارید می‌نویسید. نوشتن هر کدوم از این مجلدات چقدر از شما وقت گرفت؟
من تا تحقیقات کردم، چون جنبه‌های مختلفی از کار هست. مثلا توی بی‌تابوت،
بله،
اون جنازه مسله شده، توی چمدون هست، توی ایستگاه راه آهن هست. من باید میرفتم ایستگاه راه آهن رو میدیدم مشخصا ببینم واقعا امکان پذیر هست همچین اتفاقی توی اون منطقه بیفته، تو اون مکان بیفته. یه سه تحقیقات اینجوری داره، یه سه تحقیقات پزشکی قانونی داره که مثلا من چند تا کتاب پزشک قانونی که حالا تونستم با زور به دست بیارم مخصوص دانشجوی پزشک قانونی هست که مثلا اون نوع قتل رو بگردم پیدا کنم و در واقع ببینم بدن به چه شکلی در میاد بعد از این قتل. اینا تحقیقات جانبی هست که باید انجام بشه.
بله.
یک بخش از ماجرا هم مربوط هست به طراحی معما، اینکه معما چطور برای خواننده تعریف بشه تا جذاب باشه و دنبالش کنه و خب در عین حال معمای قشنگی هم باشه، یک مفهومی هم پشتش داشته باشه، فقط یک معمای صرف نباشه.
و تازه بعد از این وارد مرحله نگارش میشین؟ بله
بله بله دیگه. اونجا وقتی که همه اینها خیال من راحت شد که دیگه یک دفعه وسط داستان مواجه نمیشم با یک حفره‌ای که ماجر رو از بین ببره، خراب کنه از نظر روایت.
بله.
بعد من میشینم اون رو مینویسم که فکر میکنم تقریبا هر کدوم از اینها، چون حجمش کم هست، اولی که مثلا 6 ماه از من وقت گرفت، دومی دقیقا 9 ماه از من وقت گرفت، ولی سومی چون من میخواستم که حالا به هر حال یک قدم جلوتر بردارم برای کار، تقریبا الان 1 سال نوشته شده اما هنوز راضی نیستم، دارم دوباره از اول بخشایش رو درست میکنم.
بسیار عمالی، امیدواریم که چاپ بشه و بخونیم لذت ببریم. خیلی از شما ممنونم خانم زاره، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، من هم همینطور. خوشحالم.
روزتون بخیر، ممنونم که با ما در چاپ اول همراه شدید.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
خب آنچه شنیدید گفتگوی من بود با سرکار خانم لاله زاره، نویسنده محترم دو رمان بی‌تابوت و جمجمه جوان. تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های چاپ اول، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه شنونده بخش